الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مفهوم حصر در مواردی که ثبوت اونها در مباحث گذشته احراز شد، واسطه‌ای برای استنباط بسیاری از احکام فقهی در ابواب گوناگون فقه است که ما در این جلسه نمونه هایی برای مفهوم حصر که مستفاد از انما و الای استثنائیه و تعریف مسند الیه است ذکر میکنیم و ما بقیه موارد رو حضرات تحقیق کنند و استنباط بنمایند. اما مفهوم حصر مستفاد از کلمه انما با مراجعه به فقه ملاحظه می کنیم که در موارد متعددی حکم فروعات فقهی مستند به مفهوم حصر استنباط شده است. یکی از مواردی که مفهوم حصر واسطه در استنباط حکم شرعی است در باب غسل مس میت است. به این معنا که این مسئله در فقه و در این باب مطرح شده است که آیا اگر تمام بدن میت سرد نشده باشد و تنها بعضی از اعضای آن سرد شده باشد و ما بقیه اعضا گرمی حیات را داشته باشد و کسی در همین حال این میت را مس بکند، غسل مس میت برای این شخص واجب هست یا واجب نیست؟ سید یزدی در کتاب عروه می فرمایند المناط برد و تمام جسدهی فلا یوجب و برد و بعضهی ولو کانه هو الممسوس. اما دلیل ایشون بر این فرمایش در واقع این است که ایشون مطرح نکرده، ما داریم میگیم در ادله ای که دلالت بر وجوب غسل به مس میت دارند، صحیحه اسماعیل ابن جابر دلالت دارد بر تقیید وجوب غسل به مس میت به اون جایی که میت سرد شده باشد و وجوب غسل را در این صحیحه با استفاده از کلمه انما محصور به برد المیت کرده است. اسماعیل ابن جابر در این صحیح میگوید من به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، در اون حالتی که پسرش اسماعیل فوت کرده بود، اون حضرت را در حالی که بدن اسماعیل را، صورت اسماعیل را میبوسید ملاحظه کردم و عرض کردم الیس لا ینبغی ان یمس المیت بعد ما یموت و من مسه فعلیه الغسل. به امام عرض کردم شما صورت اسماعیل را میبوسید، خب مگه اینطور نیست که شایسته نیست بعد از موت مس بشود و بلکه وجوب غسل میارد؟ فقال، امام فرمود اما به حرارتهی فلا بأسن انما ذاک اذا برد. اون وجوب غسل زمانی است که برد المیت. از اون جایی که برد المیت یا برد المیت ظهور در سرد شدن تمام بدن میت دارد و به سرد شدن بعضی از اعضا برد المیت یا برد المیت صادق نیست. به این لحاظ جمله انما ذاک اذا بردن دلالت دارد بر اختصاص و حصر وجوب غسل به سرد شدن تمام جسد میت و مفهوم آن این است که وجوب غسل عند انتفاء برد المیت به تمامهی منتفی می شود، می خواهد هیچ عضوی سر نشده باشد یا یک عضو سرد شده باشد دون اعضاء دیگر یا نصف اعضاء سرد شده باشد دون آخر یا اکثر اعضاء سرد شده باشد و مقداری هنوز حرارت حیات را داشته باشد، که بسیار از بابا به همین بحثم استناد کردن. اگه اشتباه نکنم آقای خویی ظاهرا همین بیان رو داشته باشه که میفرمان از انما این استفاده میکنیم حصر شده وجوب و قصد به برد المیت. برد المیت چیه؟ برد المیت ظهورش در برد تمام المیت است. نتیجه میگیریم از این حصر انتفاع وجوب قصد را اند انتفاع برد المیت، که مثلا زمانی که یه عضو سرد شده، نصف اعضا سرد شده، اکثر اعضا سرد شده ولی بقیه گرمی حیات رو داره. از کجا قلی ندارید؟ حرارت رو ما کار ندارم، نسبت به بعض الاعضا داریم حرف میزنیم، نسبت به بعض الاعضا حرف میزنیم. بله؟ نه خیر، انما نه ما که وصفی نداریم اینجا.
نه انما اومده بیه مجبوری.
خب برد المیته
اون ازا برده یا معناش این است که کلش یا که برد.
موضوعتون چیه؟ نه موضوع چیه برد المیته؟ ما وصف نداریم در اینجا.
برد المیته اما شما میفرمایید
موضوعه
یه معنی هستش که شما میفرمایید ظهور داره در
خب بله برد المیت تمام المیت رو ظهور داره، همه اینو میگه.
یعنی اگر برد المیت نبود اون اشکال نداره.
خب ما هم مفهوم همین داریم میگه دیگه. حالا این برد المیت به تمامه که نبود شامل میشه اونجایی رو که بعض المیت چی؟ گرم باشه، بعض دیگه چی؟ سرد باشه. نصف گرم باشه، نصف دیگه گرم سرد باشه. اکثر اعضا گرم باشه، یک عضو سرد باشه. یعنی همه این شوق رو میگیره. لذا بعض رو از اینجا ما استفاده میکنیم وقتی موضوع شما در اینجا برد المیته. حکم شما وجوب الغسله، انما محصور میکند وجوب غسل را در برد المیت. برد المیت شما که تمام المیته، پس وقتی محصور شد عند انتفاع برد المیته الذی ظاهر فی تمامه، عند انتفاع نتیجه میگیریم انتفاع وجوب غسل در کجا؟ در بعض. دقیقه فرمودید؟ چون اگر غیر حصر نبود ممکن بود مثلا آقا این استدلال و استفاده به صورت غیر حصری ازش نشه، یعنی نهایت اثبات میشه، بیشتر از اثبات رو دلالت نداره و انتفاع رو دلالت نخواهد کرد. نه وصف هم نیست بخاطر اینکه موضوع اینجا. اما مورد دوم از مورد باز حصر انما این است که مشهور میان فقها این است که سفر کردن برای انجام صید حیوانات به صورت سهو، به صورت لهو و خوشگذرانی حرام است و لذا سفر به این جهت سفر معصیت است و کسی که اهل نماز است در این سفر باید نمازش را تمام بخواند. یکی از مسائلی که در اینجا مطرح هست این است که آیا اگر کسی به هدف و غرض انجام صید برای قوت خانواده اش یا در جهت صید کردن در مقام تجارت سفر بکند، یعنی خرید و فروش میخواد بکنه چون از این طریق امرار معاش میکنه، این شخص نمازش قصر است یا خیر؟ سید در عروه می فرماید اذا سافر للصید فان کان لقوته و قوت عیاله قصر، و بل و کذا لو کان للتجاره. دلیل این که در این سفر باید نماز قصر شود آن است که در صحیحه ضراره عدم قصر و انجام تمام محصور شده است به این که سفر به جهت صید لهوی باشد و مفهوم آن این است که اگر سفر برای صید لهوی نبود وجوب تمام خوندن نماز منتفی می شود. از باب مفهوم حصر محقق خویی در همین خصوص صحیحه زراره را نقل می کند که در این صحیحه آمده است انما خرج فی لهوین لا یقصر یا لا یقصر، هر دوش درست، انما خرج فی لهوین لا یقصر. در ادامه آیه خویی رضوان الله تعالی علیه اینطور دارد فَإِنَّ كَلِمَةَ اِنَّمَا تُفِيدُ الْحَسْرِ فَتَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّيْدِ لِغَيْرِ اللَّهُ. و استدلال می کند برای همین مسئله به مفهوم هست که بله اون مفهوم هست انتفاع وجوب تمام را عند انتفاع لهویت، یعنی سفر غیر لهوی بودن، سفر لهوی بودن دلالت دارد. مورد سوم باز این است که در باب طهارت این مسئله مطرح شده است که آیا آب مضاف رافع حدث هست یا خیر؟ شیخ صدوق در من لا یحضر می فرماید لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابته به ماء الورد، ولی مشهور فقها قائل به این هستند که این آب مضاف است رافع حدث نیست. دلیل این بزرگواران مفهوم حصری هست که از روایت ابو بصیر عن ابی عبدالله استفاده می شود که در پاسخ به این که آیا با شیر می شود برای نماز وضو گرفت یا خیر، فرمودن انما هو الماء والسعید، آب و خاک، آب برای غسل و وضوی با آب و سعید برای تیمم. صاحب معالم میفرماید در همین خصوص که یعنی به ماء ورد و آب مضاف رو، یعنی کلا آب مضاف رو میخواد بگه که وضو باش درست نیست و رافع نیست، در همین خصوص میفرماید و کلمت و انما للحسره به نس اهل لغت و قضاء العرف. محقق خویی می فرماین ان حسرت طهور للصلات فی الماء و السعید فی ذیل الروایت به قوله انما هو الماء والسعید يدل على نفی غیرهما و من الظاهر عدم صدق الماء به اطلاقه على الماء المضاف. می فهمید؟ ببینید کلمه ما به اطلاق ما مطلق رو میگیره. انما هم دلالت دارد بر حصر وضو و غسل به آب مطلق و خار. این حصر دلالت دارد بر اینکه غیر آب مطلق هر چی مقاد باشه، حتی آب مضاف باشه، این دیگه رافعه حدث نیست و ازش نمیشود برای وضو استفاده کرد. موارد بحث انما متعدد در فقه، حالا میتونید مراجعه کنید موارد رو، باز حتما بتونید پیدا کنید و ضبط کنید. انما هو الماء و السید خب باشه، بله سوال مخصص نیست هیچ وقت، باشه
مخصص نیست.
برای لبن رو میگید
اگر اینجا نما مفید هست نباشه ولی ما مفهوم هست رو قابل داشته باشه، اگه مفید هست نباشه این جواب واسه اون سوال نمیشه.
پاسخه
اگر که طرف پرسید میگه آقا من چه کار بکنم، با شیر میتونم وضو بگیرم یا نه، با نظر بفهمن این نما هر سال
خوال ما وسته ای
بعد از این هم هست فهمیده نشد. اولا تو همین مثال مثلا کار نداری که کلن این نما زور در هست داره یا نداره، این
چرا نهایتاً با این جواب شیر را در نفی میکنه، یعنی شیر را نفی میکنه، یعنی خصوص این که با شیر بشه وضو گرفت رو نفی میکنه، یعنی دیگه نهایت چون به حساب مورد سوال دیگه دقیق فرمودید، یعنی میگه آقا آب چرا؟ چون شیر شما آب نیست، یعنی میخواد در واقع نفی یعنی نفی شیر آب بودن شیر رو بکنه، اما از این طریق وارد نمیشن. ما میگم به جواب مراجعه میکنیم، میگم اصلا کار به سوال نداریم، پاسخ امام انما هو است، ما هستیم و پاسخ امام، امام میگن انما هو الماء و السعید. اگر ما باشیم و همین سوال خب هست دیگه، بر اینه بر چینه؟ بر هست؟ نه اتفاقا نه شما اصلا هست رو استفاده نکنید. ما ببینید اگر امام نظرش این باشه که فقط بخواد بفرماید که نه وضو با شیر نمیشه ولو دلالت بر هست نکنه بازم دلالت میکنه، ولی چرا؟ چون اگر واقعا میشد میفرمود نه. ببینید هو الماء یعنی در واقع اگر جواب اثباتی میداد امام در حقیقت نهایتش میخواست یعنی میفرمود که شیر اصلا آب نیست، جواب رو به این صورت میفرمود که لیس هو الماء، یعنی چی؟ با آب وضو درسته اما یعنی شیر رو رد میکرد، اما در جهت مثل ماء مضاف و غیر ذلك، یعنی غیر ماء و غیر
شیر. نوار وقتی
میشه یه مدن گفتن
نیست آبال ما، کسی
روش
مانند
جلو
این
نوع
بیان باید
مفتحس
بشه تا
خب نه، اگر مفید حصر باشه به درد ما برای غیر موارد لبن میخوره، اگر مفید حصر نباشه برای غیر موارد لبن به درد نمیخوره. این در جهت نفع وجود رفع حد، یعنی نفع تأثیر.
آره، یکی که فرمود این نما خرجه فی نحوه لا یقصر، این نما خرجه فی درمه صبح از یارو فرمود حصر
انما خرج فی لحم لا یکسر. سوال حالا چیه؟ آخه سوال رو نخوندم، سوال رو نگاه کنید من روشن. بله، اون در مورد است که مثلا طرف بگن لحوی میره، بعد امام میفرماید چون لحوی رفته لا یکسر. بله، سوال عکس قضیه است واقعا. سوال اینه، من دیگه سوال به خاطر اختصار نخوندم، سأل تو امن یخرج عن اهلهی به سهوره، یعنی به خاطر اهل و عیالش داره میره سید میکنه. والبزات والکلاب هل یقصر من صلاته او لا یقصر؟ انما خرج فی لهو لا یقصر، بخونید قصر نمیکند یا لا یقصر، خود قصر تفسیر لازم نیست. حالا تفسیر مشکل نداره میشه، ولی در روایت لا یقصر، چون قبلش لا یقصر. آره، انما خرج فی لهو لا یقصر فقط او نگه به نحوه بیانه، یعنی در واقع میگه جایی که فقط در لهو خروج کرده است لا یقصر، یعنی جایی که در لهو خروج کرده لا یقصر، لا یقصر خبره برای اونه دیگه، والله اصلا معنا بینه نمیتونه.
اصلا بعدش خرج آمده
انما لا، اگر اینطور انما لا یقصر اذا خرج فی لهو،
اگر درست تمام الان فهمید انما خرج فی لهو این جمله تمام،
کی خرج علی فی لهو؟
اگر اینطوری
فهمید انما
خارج فی
لهو، نه خب آقا با سوال تطبیق پیدا نمیکنه. سوال که اصلا سوالت من از خروج غیر لهویه. ببینید سوال از خروج غیر، بله عرض کردم اگر سوال از خروج لهوی بود فرمان شما درست بود، اما سوال اتفاقا از خروج لأهله نه برای لهوه، لذاست که اصلا غیر از اون باشه اصلا معنا پیدا نمیکنه. روایت پاسخی داده. خب اما مورد، بله اما و اما مفهوم حصر مستفاد از الای استثنائیه، از رسول خدا و امام باقر روایت شده است که فرمودن لا صلاة الا به طهور، همون طوری که در گذشته هم در ذیل بیانات ما مطرح شد، این روایت منطوقا دلالت بر نفی تحقق صلاتی دارد که موضوع برای احکام شارع می باشد، چنان که بدون طهارت انجام بگیرد، نفی تحققش. یعنی میگه اگر شما طهارت را انجام ندید، صلاتی که موضوع احکام شارع تحقق پیدا نکرده، لا صلاته، به اون توضیحی که قبلا رو عرض کردیم. و از اونجا که استثناء از نفی مفید اثبات می باشد، دلالت دارد بر تحقق شرعی صلاتی که فاقد جزء یا شرط دیگری نیست عند تحقق قید طهارت. میگه آقا صلاتی که همه اجزا رو داره جز طهارت، اگه طهارت بهش مقترن بشه این چی میشه؟ محقق میشه، در نتیجه ابطال آن حرام است، ثواب بر آن مترتب است، مسقط تکلیف است، قضا ندارد و خاکست. همینطور در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب ولا عمل الا به نیت ولا طلاق الا فی ما ارید و و هاکزا. همین بیان مطرح میشه و فقها هم آوردن در همه این موارد مفهوم حصر را اتفاقا مطرح کردن که فرمودن از حصر و مفهوم حصر استفاده میشود که صلات همراه با طهارت محقق میشود. محقق میشود یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی تمام شرایط نماز رو داشته باشد با طهارت ورود به نماز کند، تمام احکام شرع بر او مترتب می باشد. این در واقع بعد از اون. و اما تعریف مسند الی، دیگه اینا رو یه مقدار خلاصه تر میکنیم که آیون خودشون بیشتر کار کنن چون میخوایم که بحث تموم باشه. و اما تعریف مسند الی به الف و لام جنس، یکی از مباحثی که در فقه در کتاب القضاء مطرح هست آن است که آیا منکر هم میتواند به جای یمین در جهت انکار مدعا به بیان استدلال کند یا خیر، و آیا مدعی میتواند به جای بیانه به صورت ابتدایی برای اثبات مدعای خودش قسم بخورد یا خیر. این که گفتیم به صورت ابتدایی چون بخاطر اینکه بعد از نکول اومد قسم مدعی میتونه بخونه. مشهور فقها این است که بیانه فقط مفید اثبات مدعای مدعی است و برای اثبات مدعای منکر، یعنی نفی ادعای مدعی، مفید نیست. دلیلشون حدیث البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر است. از باب مفهوم حصری که از تعریف مسند الیه در جمله استفاده می شود، چون جمله البینت علی المدعی به لحاظ تعریف مسند الی دلالت دارد بر این که کل بینت علی المدعی، یعنی حصر بینه را در مدعی دلالت می کند و مفهوم آن عدم اعتناء به بیانه غیر مدعی یعنی منکر است. کما این که در جمله دوم الیمین علی من انکر حصر هر فرد از یمین را در منکر دلالت میکند و مفهوم آن این است که فردی از یمین در غیر منکر پذیرفته نیست، پس یمین او پذیرفته نمیشه. همینطور نفی خیار مجلس از غیر بایع و مشتری و در غیر بیع از تعریف مسند الی در جمله البیعان بالخیار ما لم یفترقا به مفهوم حصر استفاده شده است. این که گفته می شود خدمت شما عرض بشه که چرا این در غیر بی جریان پیدا نمی کند، به خاطر اینکه میفرماید البیان بایع و مشتری. تعریف مسند را آورده، پس خیار مجلس در بایع و مشتری هست. اما اگر الف لام نبود، خب بله اثبات میکرد خیار مجلس رو در بایع مشتری، ولی دلالت نداشت برای اینکه در غیر بایع و مشتری مثل موجر و مستاجر نیست. و همینطور نفی اعتبار طلاق توسط غیر زوج از جمله الطلاق به ید من اخذ به ساق از طریق مفهوم حصر به اعتبار دلالت تعریف مسند الیه بر حصر استفاده می شود. زمان میگن غیر بله طلاق محصور در چی شد؟ در ید من، در من اخذ به ساق، به ید من اخذ به ساق. غیر من اخذ به ساق دیگه طلاق در اختیار اون نیست، لذا محصور میشه. دلالت داره بر اینکه طلاق خدمت شما عرض بشه غیر اینها بدون اذن این زوج امکان پذیر نیست، الا حالا در موارد خاص که البته هیچ منافات نداره حصر با اینکه تخصیص بخوره. حالا هرچند الان میگن آقا شما من اخذ به ساق رو پیدا بکن تا بعد از زوج ها عکس قضیه است، میگن آقا نه الان قضیه برعکسه، آره اخذ به ساق زوجه هست تا زوج، شاید در بعض موارد هم درست باشه. من به ید من اخذ به ساق داره، در خود روایت هم اخذ به ساق داره. به یاد این هم من اخذ به ساقه، حالا اون هم اگه باشه هم زنم نیست، اما اخذ به ساق قطعا هست. آره. و همینطور یک مورد دیگرم بگیم از این نفی وجوب خمس در هر موردی از موارد خمس که در معونه استفاده شود. از الخمس و بعد المعونه فهمیده می شود به لحاظ مفهوم حصر و دلالت مسند الیه الخمس بر حصر به اعتبار معرفه بودن اون به الف و لام استقراق و جنس. حالا موارد خیلیه متعدده که هم برای تعریف مسند الیه میتونید ذکر کنید، هم برای حصر به انما و هم حصر به الای استثنایی دیگه یاد گرفته اید و باید استنباط بکنید دیگه مواردشو. خوبه واقعا اگر میشد مجموعه موارد مثلا استناد به مفهوم هست، خب جمع آوری میشه. خب مرد دیگه نمی اومدن هی بشینن این بر و اون بر بگن آقا این همه بحثای اصولی مطرح میکنه اینا ثمره